أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب اسماء و صفات بود، هم بحث وجود شناسی صفات رو تمام کردیم، هم بحث معنا شناسی صفات. آخرین بحثی که در باب معنا شناسی صفات به عنوان یک جمع بندی اولیه ارائه شد، این بود که ما در باب شناخت حق تعالی پس از شناخت معرفت فطری که شناخت شاهد در روایات ازش یاد شده، در باب صفات دو گونه صفات رو بر ذات حق اطلاق میکنیم. یکی از طریق سلب ضد، نفی ضد اون صفت، و دیگری از طریق افعال. دو روایت به عنوان نمونه ذکر کنیم که بر این دو گونه اطلاق دلالت میکنه، وارد بحث بعد بشیم. روایت اول که در باب نفی ضد مطرح شده، این روایت است در اصول کافی جلد 1 صفحه 196. امام صادق علیه السلام میفرمان قول که عالم، حتما ارجاع میدیم دوستان که روایت رو کامل ببینن، ما فقط این قسمت از روایت رو شاهد میاریم که یک اشاره ای باشد، راهنمایی باشد برای پیگیری سایر روایات. حضرت فرمان قول که عالم، انما نفیت بالکلمته الجهل و جعلت الجهل سوا. وقتی تو به خداوند متعال اطلاق عالم میکنی، انما تنها از طریق کلمه علم، انما نفیت بالکلمه، از طریق کلمه عالم تو تنها جهل رو از خدا بر می‌داری و قرار میدی جهل را غیر از خدا، یعنی از خدا تنزیه میکنی. همینطوری حضرت بعد میفهم و کذالک سمیناه بصیرن، به همین معنا هم ما خدا رو بصیر میداریم، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ لأنه لا یخفا علیه ما یدرک بالابصار. چرا ما به خدا میگیم بصیر؟ چون بر خداوند پوشیده نیست اون چیزی را که از طریق بصر دیده میشه. دوباره معنای چی میشه؟ سلبی میشه. پس بصیر بودن به معنای سلبی یعنی مبصرات بر خداوند پوشیده نیست، عالم بودن به معنای سلبی یعنی کل معلومات بر خداوند پوشیده نیست. قادر بودن به این معناست که خداوند نسبت به هیچ چیزی عاجز نیست. یک نمونه در رابطه با نوع اطلاق به اصطلاح میگیم سلبی. نمونه یه مثال بزنیم برای اطلاق فعلی. باز در اصول کافی باب جوامع التوحید روایت هفتم، حضرت میفرماد ظهر فی العقول بما یرا فی خلقه من علامات تدبیر. خداوند متعال بر عقل ظاهر میشه، اما نه خودش، نه اوصاف ذاتیش به صورت مستقیم، بلکه از طریق علامتهایی که او در تدبیر عالم گذاشته. ما یه علامت رو دنبال کنیم، پی به صاحب علامت میبریم. عقل این گونه خداوند رو میشناسه. بعد حضرت فرمودن الذی سئلت الانبیاء عن فلم تصفه بحد ولا ببعض. حالا در یه نسخه داریم، در نسخه مرحوم صدوق لم تصفه بحد ولا بنقص، فرقی نمی‌کنه. اون خداوندی که وقتی از انبیا در باب او پرسیدند و گفتند خدا چیست، خدا رو برای ما توصیف کن، انبیا اون را به حد و نقص توصیف نکردند. قبلا گفتیم و من وصفه فقط حده، اون را با مفهومی که دلالت بر حد کنه، حالا به تعبیر این روایت به بعض، یا خداوند را به بعضی از خصوصیاتش توصیف نکردند، بلکه شیوه توصیف چه بود؟ بل وصفته به فعاله و دلت علیه به آیاته. وقتی از انبیا گفتند، خواستند که خدا را توصیف کنه، خدا انبیا خداوند را به افعال او توصیف کردند. بل وصفته به فعاله، خدا را به آثارش، به علائمش توصیف کردند. و دلت علیه به آیاته، و از طریق آیات عقل را به سوی او راهنمایی کردند. تعبیر دیگرش این بود که حضرت فرمودند در واقع معروفون بالآیات موصوفون بالعلامات، از طریق آیات شناخته میشه، از طریق علامتها، نشانه ها توصیف میشه. این بحث جمع‌بندیمون در مبحث معناشناسی صفات از دیدگاه کتاب و سنت. حاصل سخن تا اینجا چه در باب وجود شناسی صفات، چه در باب معناشناسی صفات، در باب صفات ذاتی بود. اما طبق مبانی کلامی و الهیاتی اسلامی، ما در باب خداوند به دو گونه صفت قائلیم، یکی صفات ذات و دیگری صفات فعل. گفتیم صفات دو گونه است، یا صفات ذات هستند یا صفات فعل. حالا سخن در این است که اگر ما صفات ذات را شناختیم، صفات فعل دارای چه ویژگی است، صفات فعل رو چگونه باید بشناسیم، این بحث این جلسه مونه. شاید من نمیدونم در این جلسه اشاره کردم یا نه، که در نظام معارف الهی مسئله صفات فعل یکی از مهمترین مباحث الهیاتی است. خب معلوم است ما وقتی از صفات ذات سخن میگیم، از عالم بودن، قادر بودن، حیات، عظمت، هرچی، اینها همه مهمن و اساس معرفت ما از خداوند متعال، گفتیم از طریق این صفات حاصل میشه. این صفات رو واسطه خواندن خدا قرار میدیم. اما صفات افعال اهمیتش کمتر از صفات ذات نیست. به تعبیر دیگر، اون چه از جانب اله عالمین، رب العالمین، نسبت به انسان، نسبت به جهان واقع میشود، به واسطه صفت فعله. و اگر ما صفت فعل را به درستی نشناسیم، آنچه در نظام کون اتفاق میفته، از جمله وجود خود ما، از جمله کل حوادثی که به سرگذشت و سرنوشت بشر مربوطه، بدون صفات فعل قابل تبیین نیست. بخوام به یه تعبیر دیگه عرض کنم، یکی از تفاوت‌های اساسی الهیات های مختلف، فلسفه های دینی مختلف در عالم و در بین خود ما، مسئله صفات افعال. حالا این رو من در یکی دو جلسه که بخوام بحث کنیم، یه ابعادش رو روشن میکنیم که چه تفاوت های جدی پیدا میشه در تبیین صفت اراده و چه آثار سهمگینی میذاره تو سایر ابعاد، از مسئله خلقت آدم گرفته، مسئله خلقت انسان، رابطه انسان با خدا، رابطه خدا با انسان، مسئله سعادت و شقاوت، مسئله عرض شود که دنیا و آخرت، همه اینا در گرد صفت فعل میچرخه. باز برای که اشاره کنم و یادآوری کنم اهمیتش رو، از آغاز که این بحث آغاز کردیم گفتیم ان اساس الدین التوحید و العدل، ها گفتیم در روایت آمده است که اساس دین بر دو چیز است، توحید و عدل. و این دو، خب عدلیه در تاریخ هم متکلمان عدلیه گفتن همه وجوه دین را میتوان بر این دو عنصر بار کرد. توحید رو معناش این شد که الله تتوهمه، که معناشو گفتیم، در باب ذات حق تعالی و صفات ذاتی او، و مسئله عدل به مسئله صفات فعل مربوط است. یعنی تا اینجا هرچه در باب معرفت الله گفتیم، صفات ذاتی حق تعالی گفتیم، وجود شناسی، معنا شناسی، همه رفت تو شق التوحید. از این پس هرچه در باب خداوند متعال و هرچه در باب جهان و هرچه در باب انسان و قیامت و انبیا و دین گفته می شود، همه تو این پایه دومه، پایه عدل. و اساس عدل به صفت فعل الهی و مسئله اراده و مشیت برمی‌گردد. این اجمال ماجرا برای اینکه بدانیم مسئله صفت افعال مسئله مهمی است. اشاره هم خواهم کرد که حتی در بین متکلمان مسلمان، بین متکلمان و فیلسوفان، بین سخنانی که در بین متکلمان و فیلسوفان و اونچه که در روایات آمده، ذرائع و دقایقی است که اگر کسی این ذرائع و دقایق رو ندونه، یه پایه دوم مسائل الهیاتیش گرفتاره. و اگر توفیقی شده بعضی از این گرفتاری ها اشاره میکنم که معلوم باشه اگر این پایه، این نقطه اصلی رو ما نتونیم اصلاح کنیم، اصلاح بینشی بکنیم، تا آخر نه تنها اعتقاد بلکه حوزه عمل و رفتار انسان هم گرفتاره. خواهم گفت که مؤمنان زیستن بر اساس دین و دینداری کردن تابع فهم درست مسئله صفات فعل الهی است. اگر بگویم بر اساس تفسیری که از اراده و صفات فعل می شود، ما می توانیم بگیم دو گونه دینداری، دو گونه ایمان ورزی شکل می گیره، این چندان در واقع توش مبالات نیست. پس مسئله صفات افعال یک مسئله پایه‌ای در کل دین، دین شناسی و دینداری است. نقطه آغاز این بحثم از تعریف و تبیین ما از صفات افعال الهی شروع میشه. اینکه ما چگونه فعل الهی رو تبیین میکنیم، نسبت میان فعل و حق تعالی رو روشن میکنیم، و بعد نسبت میان فعل خدا و نظام جهان. این نقطه آغاز هر گونه بحث در باب صفات الهی است. اساساً بگیم صفت فعل چیست، چه نسبتی با حق تعالی داره و چه نسبتی با جهان داره و از جمله با ما داره. در باب تعریف صفت فعل و نسبتش با صفت ذات، اخیراً از مخصوصاً کتب فلسفی یه تعریفی در علم کلام آمده. اون تعریف اینه، حالا دوستان آشنا هستن، که میگیم صفت ذات و صفت فعل چیه؟ میگن اگر صفتی از مقام ذات الهی انتزاع شود، این صفت ذات است. اگر از مقام فعل انتزاع کنیم، میشه صفت فعل. خب این تعریف، همونطور که اشاره کردم، یه تعریفی است که ریشه فلسفی داره. فلاسفه بیشتر این تعریف رو ارائه دادن. نمیگیم این تعریف اشکال داره، الان به اشکالش من کار ندارم. حداقلش این است که این تعریف ناقص. این تعریف از جهات مختلف هم ابهام داره که معلوم نیست دقیقاً صفت فعل چیست و چه فرقی با صفت ذات میکنه، و هم کمبود و نقص داره. بسیاری از نکاتی که ما در معارف الهی در باب صفت فعل داریم، این تعریف رو بیان نمیکنه. این تعریف به ما نمیگه حقیقت فعل خدا چیست. این تعریف نمیگوید که اراده و مشیت الهی جایگاهش کجاست. این تعریف نمیگه نسبت میان فعل خدا با ذات خدا چیست. این تعریف هم نمیگه نسبت میان اراده
و صفت فعل با جهان چیست؟ این فقط به ما میگوید یک نظامی وجود دارد که حق تعالی هست و فعلشه. خب میگیم این فعل چگونه از خداوند برآمده؟ معلوم نیست، به علیت است، به غیر علیته. این فعل آیا تابع ذات خداونده، اقتضای ذات است یا غیر ذات؟ معلوم نیست. اینکه آیا این فعل میتواند متفاوت باشد، غیر آن چیزی باشد که هست، اینم باز از این تعریف بیرون نه. پس بنابراین این تعریف دست کم کافی نیست. همینجا من یه نکته عرض کنم، در مسئله صفات فعل یک اختلاف عظیمی میان فلاسفه وجود دارد و متکلمان. این دیگه از اون اختلافاتی است که نمیشه مسامحه هم کرد. انقدر این فرق واضح است که شخصیت‌هایی که هم بعد فلسفی دارن هم بعد کلامی دارن، در آثارشون که میرسن تو آثار فلسفیشون فلسفی میاندیشن، در آثار کلامی کلامی میاندیشن. مثلا برای مثال مرحوم خواجه طوسی در آثار فلسفی مثل شرح اشارات به مسئله اراده الهی که میرسه تفسیر فلسفی میکنه، که خواهیم گفت اراده عین ذات میشود، اراده عین علم میشود، اراده ازلی میشود. اینا توی دستگاه فلسفی است. خود ایشون وقتی میان در شرح تجرید، در تجرید و در کتاب مثلا فصول و در قواعد عقاید، کاملا نظریه متکلمان رو میگم، میفرمایند اراده عین ذات نیست، اراده خدا عین علم نیست، اراده حادث است. تو تعبیرشون است که وجود العالم بعد عدمه ینفل ایجاب، مثلا حدوث رو در میخوندن دوستان در تجرید حدوث زمانی عالم رو اثبات میکنن و میفرمان این حدوث زمانی دلالت میکند که خداوند دارای اراده است، یعنی صحت الفعل و ترکه، با تعبیری که حالا بحث شده و بحث خواهیم کرد. بس میخوام بگم مسئله صفات فعل در بین متکلمان و فیلسوفان کاملا مرزبندی میکنه. متکلمان قائل به حدوث صفات افعال هستند، قائلند که اراده یک حقیقتی است غیر ذات و غیر علم. در اون طرف فیلسوفان اعتقاد ندارن، معتقدند ما در ذات حق تعالی اصلا چیزی به نام اراده غیر از علم و غیر از ذات نداریم. از همینجا میخوام ذهن دوستان رو درگیر ماجرا کنم تا معلوم بشه ما دنبال چی هست. وقتی ما به آیات و روایات برمیگردیم، می‌بینیم آیات و روایات ویژگی‌هایی که متکلمان امامیه و شیعه و عدلیه بفهم در باب اراده الهی مطرح می‌کنن رو تایید می‌کنه به صراحت، به نص، به تواتر، که اون چیزی که در باب فعل خداوند مطرح است همون چیزی گفتن، این صفت اراده است، حادث است، غیر ذات است. ای اولا دقیق تر که میشیم در روایات اهل بیت و در آیات شریفه، میبینیم مطالب مهم و برجسته‌ای در اینجا مطرح است، ظرافتی مطرح است، خب در کتاب‌های کلامی ما هم نیامده. کلیتش رو گفتن، اصولش بیان شده، اما دقایق و ظرافت به خصوص نتایجش در کتب کلامی ما هم نیامده. حالا شاید دلیلش این است که کلام بیشتر تو کلیات، تو اصول بحث میکنه، اما در روایات اهل بیت هم خودشون فرمودن، هم سوال شده از ناحیه اصحاب یا مخالفان، هم بحث کردن و ائمه این مشکلات رو گشودند. اینکه ما معتقدیم مباحث مربوط به حوزه صفات الهی در روایات اهل بیت یک مخزون، یک خزانه بزرگ معرفتی است که در هیچ کدام از فرق و مذاهب اسلامی اثری از این بحثا نیست. بعد عرض میکنم اختصاصات معارف شیعه هم بخش زیادیش برمیگرده به همین نکته. این داشته باشیم. پس نقطه آغاز تعریف صفت فعل و تفاوتش با صفت ذات. گفتیم تعریفی که در فلسفه شده کافی نیست، چون ما نمیخوایم الان مقایسه‌ای بحث کنیم، میخوایم وقتمون رو بگذاریم تو تبیین آیات و روایات. بیشتر این بر رو میگیم، اگه ضرورت بود من گاهی اشاره به اون طرف هم میکنم. بنابر اون چیزی که ما در روایات آمدیم، تعریفی که برای صفت اراده، صفت فعل شده، یک تعریف روشن و کاملا مایز و فاصله. دو تعریف از مجموع روایات در باب صفات فعل و فرقش با صفات ذات برمیاد. اگر خوب دقت کنیم این دوتا میتونه به یک جا برگرده، ولی تعابیری که در روایات اهل بیت آمده هر دو رو متحمله. یه تعریف که مرحوم کلینی در کتاب کافی به اینجا که رسیدن ایشون این تعریف رو بیان میکنن که حاصل روایات، ایشون میفهم تحت عنوان جمله القول فی صفات الذات و صفات الفعل، میفرمان فرق صفات ذات و صفات فعل اینه که اگر شما هر صفتی را که با نقیزش توانستید به ذات الهی نسبت بدید و بگید هر دو صفت حقیقتا در باب خدا تحقق داره، هم خودش هم نقیزش، هم بودش هم نبودش، ای توانستید نسبت بدید، این صفت صفت فعل. اما اگر صفتی را نسبت دادید، وقتی خواستید نقیز و نسبت بدید، نقیز دیگه قابل استناد به خداوند نیست، این صفت ذات. تعبیرشون ان کل شیء وصفت الله بهما و کانا جمیعا فی الوجود فذلک صفت و فعل. مثال، ما نمیتوانیم به خداوند متعال بگیم عالم و غیر عالم، ولو در دو مرحله، بگیم خداوند متعال عالم نبود عالم شد، قادر بود بعد قدرت شد چی از دست داد. در یک مرتبه عالم است، در یک مرتبه عالم نیست، حتی به تعدد مراتب، به تعدد مراحل و زمانها. شما نمیتوانید صفت ذات رو به خداوند نسبت بدید و توجه نکنید به اینکه این صفت عمومیت داره، شمولیت داره، قابل نفی نیست. اما در باب صفات فعل شما میتوانید به راحتی بگید خداوند رازق هست، رازق نیست، خدا خالق هست، خالق نیست، لم یخلق فخلق، لم یرزق فرزق، شافی هست، شافی نیست، میشه. ایشون میفرماد، مرحوم کلینی میفرماد به این دلیل است شما در ادعیه دعا میکنید خداوند اللهم ارزعنی ولا تسخط علی، خدای از من راضی باش، بر من سخط نورز، یعنی هم رضا و هم سخط قابل استناد به خداونده. صفت فعل اونیست که خودش و ضدش، خودش و نقیز، خودش و نفیش قابل نسبت هست. این معیار بسیار خوبی برای صفات ذات و صفات فعل، یک ویژگی. نکته دومی که در روایات اهل بیت گفته شده اینه که صفات ذات چیزیست که هیچ وقت قابل تفکیک از ذات نیست و در نسبتش به خداوندم نیاز به چیز دیگری ندارد، نیازمند به فعلش غیر ذاتش نیست. اگر من صفتی را به خداوند نسبت دادم و برای نسبت این صفت به خداوند لازم نبود چیز دیگری رو در میان بیارم، می توانم بگم خداوند عالم است و هیچ معلومی نیست، عالمون از لا معلوم، قادرون ازلا مقدور روایات اهل بیت. خداوند قادر بود در حالی که هیچ مقدوری نبود، بصیر بود هیچ مبصری نبود. یعنی من توانستم فعلی را به صورت مطلق نسبت بدم این صفت ذات. اگر صفت به گونه ای بود که اضافی است، من باید حتما در نظر بگیرم که چیزی تحقق پیدا کرده و از طریق اون متحقق و با در نظر گرفتن اون متحقق غیر از ذات الهی به خداوند نسبت بدم، این میشه صفت فعل. مثلا در روایت داریم، حالا این خیلی روایات زیاده ها، یا دوستان خودشون مراجعه کنم، من یه نمونه فقط از هر کدام ذکر میکنم که از این بحث سریع بگذاریم برسیم به بحثای خیلی مهمی است که میخوام حداقل بعضی از اونها اشاره کنم. مثلا در روایت در همین اصول کافی صفحه 107 میفهمد سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لم یزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. خداوند پروردگار ما همواره چنین بود که بود و علم ذات او بود در حالی که معلومی نبود، و سمع ذاته ولا مسموع، خداوند به ذاته سمیع بود در حالی که هیچ مسموعی نبود. یعنی خداوند هنوز چیزی را خلق نکرده بود. والبصر ذاته والقدرت ذاته ولا مقدور. عرض کردم در روایات دائم داریم عالمون ازلا معلوم، قادرون ازلا مقدور. میتوان به خداوند علم نسبت داد بدون معلوم. تو پرانتز عرض کنم، دوستان حتما شنیدن که میگن وصف علم و وصف قدرت از اوصاف ذات اضافه است. از اوصاف ذات اضافه است. یعنی شما نمیتوانید به یک کسی بگید عالم در حالی نگید چی میدونه. مثلا میگیم حضرت آیت الله عالمن، میگیم ایشون که عالمن مثلا چی میدونن، میگیم شما کار نداشته باش عالمن. میتونیم بگیم نمیشد. این نشان میدهد که علم ذاتی انسان نیست. تا انسان به چیزی علم پیدا نکنه اضافه ای نسبت به من نمیتونم بگم عالمون. ای باید بره علمی رو کسب کنه تازه بهش بگیم عالمون. فلانی انسان قادریست، اما قادر بر چی؟ میگه این معنا ذات اضافه است. حتما باید مقدوری باش. قادر بر چی؟ اینو فرمودن. میگیم این درست، اما این در باب علم و قدرتیست که ذاتی نیست. این که ما در باب انسان نمیتوانیم بگیم قادرون و عالمون بدون این که مقدور و معلوم معین کنیم، این نشان میدهد که علم و قدرت ما عین ذات ما نیست. علم و قدرت ما تحصیلیه، حادثه. اما در باب خداوند متعال روایات کثیر فراوان تأکید میکنن که علم خدا ذاتی است. عالمون ازلا معلوم ورمودن ولعلم ذاته ولا معلوم. علم و قدرت، بصر و سمع، اون چی که به خداوند نسبت میدیم، چون ذاتیست نیازمند به چیزی که به او اضافه شود نیست. خب در حالی که صفات فعل اینگونه نیستن، در باب صفات فعل ما حتما نیازمند چیزی هستیم که با اضافه به او بدانیم که خداوند این فعل رو داره. در روایت دارد در همین باب الارادت و انها من صفات الفعل در کافی، باب الارادت انها من صفات الفعل و سائر و صفات الفعل. حتما تا جلسه آینده این باب رو دقیق ببینیم. روایات این باب چند تا باب روایته اینو دقیق ببینیم. اولین روایت این باب این است که راوی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم لم یزل الله مریدن، شاهدمون در اینه، حضرت فرمودن ان المریده لا یکون الا لمراد معه، مرید تحقق پیدا نمی کنه مگر که مراد داشته باشه. برخلاف علم، گفتن ول علم ذاته ول قدرت ذاته ولا مقدور ولا معلوم. به اراده که رسیدن حضرت فرمودن نه، اراده رو نمیتونید چون به صورت ازلی به خدا نسبت بدید. چرا؟ چون المرید لا یکون الا لمراد معه، تا مرادی نباشد کسی را مرید نمیتوان خواند، حتی خداوند بود. شما نمیتونید به خداوند بگید خداوند مرید بود از لا مراد، معنا نمیده. حضرت فرمودند لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد. در باب علم و قدرت میگیم لم یزل الله عالما قادرا، اما در باب مراد، اراده تا مرادی نباشد اطلاق مرید بر خداوند نمیتواند. اینم معیار دوم. دو تا معیار دادیم. معیار اول چی بود؟ در صفات ذات و فعل هم خودش و هم نقیزش میشه نسبت داد. ویژگی دوم، معیار دوم،
باید حتما یک تحققی میشه یه دیگر در نظر بگیریم.
آها، یعنی باید در نظر بگیریم که خداوند اون فعل را انجام داده است تا بتوانیم بر او این وصف را اطلاق کنیم.
امر اضافی
منظوره؟ امر اضافی است، امر ذات اضافه است.
استاد
یه نکته
بخشید، همین جای اشکال دارم، همین عالم بودن و قادر بودن هم باید یه متعلقی داشته باشه چی قدرت داشته باشه؟
نه، در باب علم و قدرت ذاتی اینطور نیست. حالا میرسیم، حالا میرسیم. چی؟ نه عقلا قبول میکنیم، الان قبول میکنیم. اگر چیزی ذاتش علم باشد، مثلا فرق بین علم، من در بحث بعد به اشاره باید بگیم چون فرصت نیست، خودمون 4-5 جلسه میخواد. من وقتی به علم فعلی خدا خواستیم برسیم عرض میکنم، در باب خداوندم اگه خواستید علم فعلی نسبت بدید همین حالت ذات اضافه است. اگه خواستید خداوند در فعل خودش عالم است، یعنی علم حادث، اگر خداوند را علم حادث نسبت دادید، علم حادث بدون متعلق بدون معلوم نمیشود. اما شما داریم علم ذاتی. علم ذاتی یعنی چی؟ یعنی ذاتی در نظر داریم که عین علم است، ذاتی در نظر داریم که عین قدرت است، ذاتی که عین علم است یعنی کمال علم را دارد، کمال قدرت را داره، یعنی نیازمند به غیر نیست، نه نیازمنده به غیر معنای حاجت، تحققش منوط به وجود غیر نیست چون ذاتشه. علتی که ما میگیم علم و قدرت حتما یه طرف اضافه میخواد، عقل ما اینجوری میفهمه، چون ما همش با علم و قدرت حادث سر و کار داریم، علم و قدرت غیر ذاتی سر و کار داریم، چون ما هنوز تصویری از علم و قدرت ذاتی نداریم. اگر دقت کنیم و تأمل کنیم میگیم بله، اگر ذاتی است که علم عین ذاتشه، دیگه نفرمایید که علم تعلق گرفت، تا میگی تعلق گرفته یعنی فعل، یعنی علم فعلی.
علم معنی سلبی داره یعنی چی؟ عین ذاتش معنی سلبی، معنی
به همون معنی
چیز دیگه،
همون کمالو داره، یعنی لا یخفا علیه خافیه،
نیازی نیست که معلومی باشه چون داریم این چیزی برای فهمی نیست،
همون دیگه، همون ویژگی. به هر چه گفتیم دیگه بر نگردیم به قبل، به همون معنایی که ما صفات ذاتی رو بر خداوند اطلاق کردیم که گفتیم اشاره است به کمالی در ذات خداوند که ما از او صورت ایجابی نداریم، فقط میتوانیم به سلب از او یاد کنیم، کمالی است در باب خداوند، والعلم ذاته او والقدرت ذاته، ما از اون کمال وصفی نداریم جز به وصف سلب، جز به وصف فعل، اما کمالیست. همون چیزی که در حق تعالی هست که جهان بر او پوشیده نیست، اون چه در او هست که هیچ مبصری و هیچ مسموعی بر او مخفی نیست، همون کمالی که ما با واژه علم و قدرت به او اشاره می کنیم، او عین ذاته، او نیازمند متعلق نیست. اینو میگیم علم بلا معلوم، قدرت بلا مقدور.
شما میگید یه چیزی رو تصدیق کنید که ما نمیتونیم تصورش رو به شما بگیم.
چرا؟
چجوری مثلا میگید یه علمی خدا داره؟
ها تصور، ها ها احسن، احسن. تصور یعنی که من بتوانم یه مفهومی ازش بسازم که بگم همینطوره. این تو معناشناسی اصلا زیرپاشو زدی. گفتیم چنین چیزی در باب علم ذاتی حق تعالی که هیچ در باب هیچ وصف ذاتی حق تعالی ممکن نیست.
میشه صفات احاطی میشد.
آها میشه صفات احاطی. ما چی میتونیم در باب او بگیم؟ میتوانیم ها بگیم او در ذات خودش به گونه ایست که چیزی بر او مخفی نیست. این کمال مخفی نبودن در ذات اوست. نیاز نیست چیزی ایجاد کند تا ما تازه به او بگیم بر او مخفی نیست. او به همان خواهم گفت، او به همان علم ذاتی است که تازه اراده میکنه و خلق رو ایجاد میکنه. آه. شما میگید، حال روایت میفرماید، میگید علم ثم اراده، لم یزل عالما قادرا ثم اراده. یعنی خداوند ارادش از روی چیه؟ علم و قدرت. قبل از که اراده کند و چیزی بیافریند، آیا آنچه را که میخواهد بیافریند میداند؟ نمیتونی بگید نمیداند. نمیداند و ایجاد میکند. قدرت ندارد نسبت به اون چیزی که اراده میکند، قدرت دارد که ایجاد میکند. این نشان میدهد که در باب صفات ذاتی حق تعالی شما نباید تصور صفات فعل کنید. صفات ذاتی حق تعالی با همون شیء که گفتیم نیازمند به اضافه به چیزی نیست. بر او هیچی چگونه است؟ من فرمای شما، آیا من یه تصویر، آیا تصویر به من بده؟ میگیم تصویر بر من میده. الله اکبر من یوسف. اصلا خدایی خدا قبلا گفتیم در روایت، اصلا خدایی خدا به این است که وصف نمی‌دارد. اگر شما چیزی را وصف کردید چیه؟ او مخلوقه. کل معروف به نفسهی مصنوع. کل معروف به نفسهی. یه چیزی را من احاطه پیدا کردم، گفتم آره من فهمیدم خداوند چگونه علم دارد بدون معلوم. همین که گفتم فهمیدم یعنی چیه؟ یعنی براش حد کردم. ولی از اون بر عقل حکم میکنن. اون ذاتی که همه جهان را ایجاد کرده است به او علم دارد که ایجاد کرده است. به او قدرت دارد. به عقل میگیم دیگه، اثبات میکنیم که او قادر است که این جهان را بیافریند و نسبت به این جهان پهناور پرشگفتی عالم است. چه موقع عالم است؟ بعد از ایجاد عالم است؟ قبل از ایجاد عالم. همه به حکم عقل، همه به حکم عقل است که علم و قدرت و حیات و تمام صفات ذاتی حق تعالی به حکم عقل قبل از ایجاد در ذات حق تعالی موجودند. شما میگید آیه تصویر ایجابی ذاتی به من بدید، میگم اگه شما تصویر کردید معلوم است که اون تصویر مخلوق شماست. خداوند را نمیشه تصویر کرد، ولی ما میتوانیم تمام اون چیزهایی که نقص از خداوند برداریم. بله خداوند جهان برش پوشیده نبود، چگونه؟ میگیم کیف ندارد. ای کیفیت داشت، کیفیت که ما میفهمیم مخلوق بود. تا کیف الکیف بلا کیف.
اثبات بلا کیف
چی؟
اثبات بلا کیف.
اثبات بلا کیف، بله ما ثابت میکنیم اون هست، اما کیفیتش رو نمیدانه، چون کیفیت اون چیزیست که در حیطه عقل ما میاد، ذهن ما اون کیفیت رو میفهمه و قبلا گفتیم دیگه بر نگردیم. این کیفیت ها همه خلقی هست. نه نه حنابله تنزیه نمی کنن. ما اتفاقا او بر ماجرا هستیم. حنابله در باب دست و پا و امثال اینها تنزیه نمی کنن، تشبیهی هم. ما میگیم حتی در باب علم و قدرت هم باید تنزیه کرد. یعنی معارف اهل بیت یک گام اون طرف طیف حنابله هست. حنابله میگن آه صفات خبریه دست و صورت و پا اینا به همین شکل به خدا نسبت میدیم، حالا میگیم مثلا کیفیتی ندارن ولی دست و پاست. فیلسوفان و برخی از متکلمان میگن خدا عالم و قادره، واقعا عالم و قادره به همین معنایی که ما میفهمیم، اما در باب خدا میگیم علم مثلا خدایی نامحدود. معارف اهل بیت میگه شما علم و قدرت رو هم به خدا نمیتونی نسبت بدی. این درست نقطه مقابل اون برای طیف حنابله است. یعنی همون حرفی که فیلسوفان و پاره متکلمان در مقابل اشاعره و حنابله میزنن که دست و پا و اینها اگر به خدا نسبت بدی تشبیه، معارف اهل بیت در باب علم و قدرت و حیات میگن، میگن حیاتی هم که شما در ذهن دارید اونم قابل نسبت نیست، چون هم صفات امکانی است. من دلم میخواد دوستان این بحث قبلی رو مباحثه کنن، چون یه مقدار ذهن ما دور از این معارف اهل بیت دائم برمیگردیم رو همون مبانی که گفتیم. پس تا اینجا معلوم شد که در باب خداوند متعال صفات ذات غیر از صفات فعله و صفات فعل به صورت مشخص معیارهایی دارد که از صفات ذات اون رو جدا می‌کند. حالا میخواییم بگیم مبتنی بر این، این باز کافی نیست، ممکن کسی بگه این تعریف کردیم، اون تعریف چیزی رو خیلی حل نکرد. میگیم درست، برای که ما روشن کنیم نظریه صفات افعال در معارف اهل بیت، معارف کتاب و سنت با اون چیزی که در بین فلاسفه هست و تفاوت اون چیزی که بسیاری از مکاتب بشری در باب فعل الهی میگن چیه، سه تا اصل رو مطرح میکنم. میگیم سه اصل طلایی. با این سه اصل که در معارف کتاب و سنت تبیین شده، معارف الهی در مسئله صفات راهشون از اون چیزی که در مکاتب بشری وجود داره جدا میشه. یک، صفات فعل از دیدگاه اهل بیت و از دیدگاه قرآن کریم صفات حادثند. در حالی که بنابر دیدگاه های دیگران صفات فعل حادث نیست، ازلی است، با ذات الهی همراه است و اصلاً فرض صفت حادث در باب خداوند متعال از دیدگاه فلسفی نادرست. من چند تا روایت از این باب بخونم تا این روشن بشه. در کتاب کافی جلد 1 صفحه 107 حضرت می‌فرمان المشیت و الاراده من صفات الافعال، فمن زعم ان الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. تعابیری که در اینجا آمده و بعدم خواهم گفت در تبعاتش که مباحث مربوط به قضا و قدر بحث بدا را اشاره میکنم، همه اینا نشان میدهد که مسئله اینجا مسئله مرگ و زندگیه. یعنی اختلاف در فروع نیست، از دیدگاه معارف وحیانی مسئله جدیست ماجرا. حضرت میفرمان مشیت و اراده از صفات فعلند، هر کسی که گمان کند که خداوند از ازل مرید و شایی بوده است موحد نیست. مثلا مرز موحد بودن و غیر موحد بودن در این است که بگویید خداوند متعال شایی و مرید نبود و به اراده و مشیت خودش، اراده و مشیت حادث خودش ایجاد کرد. در خود کافی در همین بابی که به دوستان معرفی کردیم، روایت آخر حضرت فرمودند المشیت و محدثه. اصلا مشیت که مهمترین خواهم گفت، اصل و اساس صفات فعل برمیگرده به مشیت، به اراده. فعلا هر دو رو به یک معنا بگیری تا برسیم به بحث بعدیمون. اراده و مشیت محدثه، ازلی نیست، نبود و بود شده. حضرت فرمودن ثم اراده. دوباره در همین باب در روایت چهارم حضرت فرمودند، امام صادق علیه السلام میفرمان خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. اصلا مشیت که اساس فعل الهی است و هر چیزی با مشیت است، خلق الله الاشیاء بالمشیه، بعد خود مشیت هم تازه مخلوقه. خلق الله المشیت بنفسها. حالا این خلام بنفسها یعنی چی؟ این دی در این سطح بحث ما نیست، در جای خودش باید بحث بشه. شاهدمون در اینه که روایت می‌فرماد همه عالم، همه فعل خدا دائر مدار مشیت. خلق الله الاشیاء بالمشیه، خود مشیت هم مخلوقه، یعنی سابقه عدم داره. خود مشیت ازلی نیست. این یک است. میخوام سریع این سه تا اصل رو بگم تا بعد آثار برش مترتب بکنیم. دوباره من ارجاع بدم دوستان رو، این حالا مثال در باب اراده و مشیت. در باب سایر موارد که صفات فعل هست، دوباره در روایات اهل بیت بحث حدوث اونها مطرح بوده که فرمودن ان الکلام صفت محدثه لیست به ازلیه، کان الله عز و جل ولا متکلمه. برون کلینی فرمودن دیگه هیچ ابا نکنید از این که نقیض صفات افعال رو بر خدا بار کنید، هیچ مشکل نداره. نه تنها مشکل نداره، بلکه معیار توحید حضرت فرمودن اینه. معیار توحید این است که شما در صفات فعل نقیض رو بر خدا بار کنید، بگید خدا متکلم نبود، خدا مرید نبود، خدا شایی نبود، خدا رازق نیست. اصلا معیار توحید اعتبار حدوثه. فرمودن کلام صفت محدثه است، ازلی نیست. خدا بود، کان الله ولا متکلمه، و تکلم نداشت. این اصل اول. اصل دوم، حالا با هر کدام از این اصلها دوستان یه مقدار وارد بحثای عقلی و کلامی و اینها میشن، با هر کدام از اینها یکی از این مکتبها و فرقه ها نقد میشن و کنار میرن که بحثای تفصیلی اینها با در جای خودش مطرح بشه. مباحث عقلیش، مباحث استنباطی و اجتهادیش میتونیم فهرست میگیم. اصل دوم، اراده در معارف وحیانی غیر از علم است. نه علم به اراده برمیگردد و نه اراده به علم برمیگردد و هر دوی اینها در تاریخ قائل داشته، به خصوص در الان بین مکاتب موجود ما از دیدگاه فیلسوفان، فلاسفه اسلامی از قدیم تا حال. اراده از دیدگاه فیلسوفان به علم برمیگرده. فیلسوفان ما اراده‌ای غیر از علم برای خداوند قائل نیستن. دلیلشون چیست؟ در جای خودش. یکی از ادله این است که اگر قرار باشد برای خداوند اراده قائل بشیم و اراده رو حادث بدانیم، این لازمش این است که در ذات خداوند تغییر ایجاد بشه. ذات بود، اراده نداشت، حالا اراده میکنه. اراده میکنه یعنی در ذات تغییر ایجاد شد دیگه، یعنی در ذات قبلا این خصوصیتی نبود، الان این خصوصیت ایجاد شد. یا چیزی بود الان کم شد، این باید بگیم دیگه، اینجور استدلال میکنه. پس بنابراین اراده نمیتواند حادث باشد. حالا که نمیتونه حادث باشه چی بگیم؟ باید بگیم به ذات برمیگرد. تو ذات میگردیم دنبالش، کدام صفت رو بگیم که به اراده نزدیک باشه؟ میگیم علم. این خلاصه حرف فلاسفه است. همه کتب فلسفی رو دوستان بگردن این نکته رو میابند که اراده در حق تعالی عین علم است. کدام علم؟ علم ذاتی حق تعالی. خداوند به ذات خودش علم داشت، به ذات خودش علم داشت، علم ذاتی. همون علم ذاتی حق تعالی به خودش منشأ صدور عالم شد. معلوم است نمیتوانید لحظه ای تصور کنید، مرتبه ای تصور کنید که خدا به خودش عالم نبود. پس از دیدگاه فیلسوفان اراده چیزی جز علم ذاتی حق تعالی نیست. در روایات اهل بیت فراوان روایاتی است که خود ائمه فرمودن یا پرسیدن که آیا علم عین اراده و مشیت؟ فرمودن نه. همون روایت که من خوندم یک روایت اول از همین باب. روایت دوم بکیر ابن عین میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام علم الله و مشیته هما مختلفان او متفقان. ببینید بس مطرح بوده، چیز جدیدی نیست. آیا علم و مشیت خدا یه چیزن یا دو چیزن؟ حضرت تو اینجا یه مثالی زدن، یه مقداری بحث رو ساده کردن، خواستن وجدانی کنن. فرمودن که خب تو نگاه کن، العلم لیس هو المشیه، علم که مشیت نیست. الا ترا انک تقول سأفعل کذا ان شاء الله ولا تقول سأفعل کذا ان علم الله. یعنی خودتو هم به عقل خودت مراجعه بکنی میدانی که علم غیر از مشیت. تو هیچ وقت نمیگی من انشاءالله این کار رو انجام میدهم ان علم الله، اگه خدا بداند. اما میگی خود این کار رو انجام میدم انشاءالله، اگه خدا بخواهد. همین که این دوتا رو نمیشه جانشین کرد، به قول امروز معناشناسان امروز به این میگن در واقع حکم جانشینی. یه واژه رو شما تونستید جای واژه دیگری بنشانید، کامل یعنی مترادف. اگه نتونستید یه واژه جای واژه دیگه بذارید، معلوم است که مترادف نیستن. اینجا میتونیم بگیم انشاءالله، نمیتونیم بگیم ان علم الله. این نشان میدهد گر ارتکاز خود ما هم مشیت غیر از اراده است. خداوند مشیت علم دارد اما مشیت ندارد.
با این حضور چجوری بزرگان آخه با همون جلالت
توضیح بله. نه حالا توضیح میدن دیگه. حالا ما نه عرشبت که وکالتی از آیه آیون داریم من بخوام توضیح بدم. از جهت علمی اینه دیگه،
توضیح میدن.
حالا مراجعه کنید، توضیح میکنن، مبانی دارن که با اون مبانی که حالا بحثای تفصیلیش دیگه ما در همین رشته هایی که بحثای مبدا و معاده مطرح میکنیم، مبانی فیلسوفان دارن که فکر میکنن اون مبانی عقلیه، که اگر اینجا بخوایم به زیر بار این روایت بریم اون مبانی عقلیه خراب میشه. مثال زدم، حالا چون فرمودید من عرض کنم. ببینید از دیدگاه فیلسوفان نظام عالم مبتنی بر علیت، اونم علیت فلسفی است، اون علیت خاص که توضیحش رو دادیم مفصل، علیت ایجادی ایجابی، علت تام. از دیدگاه فیلسوفان ذات الهی علت وجود عالمه، علت تام وجود عالمه، ذاتش فعلی نیست، خود ذات هست که منشأ وجود عالم میشه، صادر اول محصول علیت تام در ذات الهی است. اگر شما این تصویر رو داشتید و این رو باور کردید، اصلا مسئله اراده دیگه بی‌معنا میشه.
خلق رو قبول ندارم،
خلق قبول ندارن. خلق به معنای همین ایجاد، ایجادم یعنی صدور یک شیء از ذات الهی. صدورم بنابر قاعده مؤتی شیء لا یکون فاقدا له، هر چه در عالم به وجود میاد چیزی جز ترشح ذات الهی در عالم ممکن نیست. اصلا چیزی به نام خلق لامن شیء، حالا دیگه ما نمیرسیم توی بحثون به خلق، دیگه بعیده برسیم، خلق لامن شیء نداریم که در عالم هیچی نبود. خداوند متعال به اراده خودش، به مشیت خودش چیزی می آفریند، آفرینش نیست، ذات الهی است. علت تامه می شود کمالی از کمالات خدا در یک مرتبه‌ای تعین، ترشح، تشعونت شما دستشو بذارید پیدا میکنه، میشه صادر اول. صادر اول نسبت به صادر دوم، صادر دوم نسبت به صادر سوم، همینطور تا میرسه به ما. وقتی شما رضام علیت ایجابی رو پذیرفتید دیگه نمیتوانید قائل به اراده و مشیت بشید، بید اراده و مشیت هم غیر خداست، اراده و مشیت حادثه. حالا وقتی دستگاه معرفتی اهل بیت اینجا سرجم به این منظومه و پازلش رو در آوردیم، معلومش توی این مبنا یه مبنای هم عقلی است و هم کاملا ممکن است، بلکه نه تنها ممکن است. حضرت میفرمان این که شما قائل باشید اراده ازلی هست یا غیر ازلی، مرز میان توحید و غیر توحیده، ولیس به موحد. توحید حقیقی این است که بگید خداوند متعال قدرت داشت، علم داشت، خلق نکرد، به اراده و مشیت خودش ایجاد. توحید این است که بگید خدا به اراده و مشیت خودش میدهد و میگیرد، رزق میده و رزق رو میگیرد، اوست که تقدیر میکنه، اوست که حکم میکنه. یحکم ما یشاء یفعل ما یرید فعال لما، قرآن دیگه، ید الله مبسوطه است غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتا. این دستگاه معرفتی یه مبانی دارد، مبانیش هم چیزی داریم میگیم، اگه این مبانی رو شما بردارید نمیتونی این نتایج ازش بگیرید. اشکال در کجاست؟ اشکال در مبانی. حال من اشاره فقط کردم. پس نکته دوم این که علم الهی غیر از اراده و مشیت اوست. به تعبیر دیگری صفات افعال را به علم خدا نمیتوان تحویل کرد. همینجا من یه نکته عرض کنم در باب و تعریف اول. تعریف اول عرض کردم ناقصه و مبهمه. چرا؟ چون میگفت صفات فعل اونیست که ما او را از مقام فعل انتظار میکنیم. میگیم فعل چیست؟ میگم جهان. چون نگاه جهان بکنید، عالم ممکنات ببینید، اگر نظر کردید به عالم ممکنات، اینا میشن فعل خدا. میگیم فعل خدا جهان ممکنات نیست، جهان ممکنات محصول فعل خداست. فعل خدا اراده و مشیته. خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیته به نفسها. خود مشیت که منشأ ایجاد عالم است، مخلوق است و فعل الهی است. توجه کردید؟ از این نکته دوم یه مطلب بیرون میاد، یه لازمه در میاد، و اون لازمه اینه که در نظام عالم نباید نظام عالم رو دوگانه معنا کرد، ذات خدا و خلق. قرآن کریم اهل بیت عصمت میگن نظام عالم سگانه است، ذات الهی است، مشیت الله است، عالم خلق. خلق الله الاشیاء بالمشیه و تازه خود مشیت محدث. پس تفسیر فلسفی که خداوند رو در مقابل جهان قرار میدهد و میگه صفات فعل نیست که به جهان ممکن نگاه کن، اگه به جهان ممکن نگاه کردی نسبتشو با خدا سنجیدی، می صفت فعل، می صفت فعل نیست، یه آفرینشه. اگر من به جهان نگاه کردم نسبت به خدا سنجیدم، میگم خدا خالق است. اما اصل فاعلیت خداوند زمانی است که به نظام جهان نگاه کنم، بگم این نظام جهان محصول اراده حق تعالی است و تازه اراده حادثه، اراده ازلی نیست، اینم نکته دوم. اگه
اراده مشیت حادث باشه، خب پس یه ارادی باید قبلش باشه که اینو
این خلق الله المشیت به نفسها جواب اون حالا از بحث باید. نه، خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت به نفسها.
این
نه الان که این دیگه همه جواب همه فرمولا نمیشه در این کلاس اول دار. یه جایی هم میگیم انشاءالله توی فعلا اصل مسئله اینه، این که حالا مشیت چگونه است که خودش نیازمند مشیت دیگر نیست. این باید تبیین کنیم معنای مشیت رو و اونجا بگیم که مشیت دیگه نیازمند مشیت دیگر نیست. مشیت به قدرت نیاز دارد، به علم نیاز دارد، اما خود مشیت مشیت نمیخواد. فعلا داریم صورت مسئله رو باز میکنیم. توی این صورت مسئله مشیت غیر علمه، این روشن باشه. سوم، اصل سوم، در میراث وحیانی ما به صراحت گفته شده است که اراده تکوینی خدا غیر از اراده تشریعی اوست. خداوند یک اراده تشریعی دارد به یک اراده تکوینی، و اراده تکوینی خداوند گاه همراه با اراده تشریعی است و گاه همراه با اراده تشریعی نیست. یه نکته ای رو من در جلسه آینده خواهم گفت، این رو فعلا در ذهن داشته باشید تا تبیینش کنیم، و اون نکته این است که خداوند متعال در اراده تکوینی خودش همه آنچه را که در نظام عالم آمده است اراده میکنه. هیچ چیزی در عالم تحقق پیدا نمیکند الا اینکه خداوند نسبت به او اراده داشته باشه، اونم اراده تکوینی. در آیات شریفه در دو جا، در همه آیات آمده، آیات فراوان داریم، ولی در دو جا تصریح شده که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. حتی فعل ما، هر چه اتفاق بیفته در عالم محصول اراده تکوینی خداوند. این اجمالا داشته باشیم، توضیح خواهم داد. فعلا توی اصل میخوایم بگیم خداوند هم اراده تکوینی دارد هم اراده تشریعی دارد، و اراده تکوینی خدا گاهی اوقات خلاف اراده تشریعی شه. خداوند به چیزی امر میکند اما برخلافش رو اراده میکنه. میشه؟ میگیم بله. داریم فعلا مبانی رو میگیم تا برسیم بعدا به تبیین موضوعاتش. در باب مشیت و اراده، این رو هم دوستان بخوانند تا جلسه آینده، این رو حالا میذاریم مستحبی، اون میذاریم واجب، این مستحبی، این رو هم ببینن. حتما تو این باب نکته های تازه‌ای رو خواهند یافت. من چون سریع میخوام این قسمت رو بگم. در روایت عرض شود که سوم، دوباره برمیگردم تو بحثای بعد به روایت این باب.
چه بابی؟
باب مشیت به اراده، باب المشیت و الاراده. با روایت سوم، حضرت بفهمون ان ابی عبدالله علیه السلام سمعته یقول امر الله بلم یشع و شاء بلم یعمر. خداوند به یه چیزی امر میکنه اما مشیت نمیکنه، و به چیزی مشیت میکند اما به او امر نمیکنه. مثال میفهمان امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد. خداوند به ابلیس امر کرد که بر آدم چیه؟ سجده کنه. ایش کدوم مشیته؟ کدوم اراده است؟ اراده تشریعی است. اما تو اراده تکوینی شاء ان لا یسجد، اراده و مشیت خدا تعلق گرفت که ابلیس سجده نکن. به عکس ها بعد میفهمد ولو شاء لسجد. اگه خدا مشیت میکرد، کدوم مشیت؟ تکوینی، حتما سجده میکرد. چیزی در عالم بدون مشیت خدا صادر نمیشه. به عکسش و نها آدم ان اکل شجره، خداوند آدم را از خوردن درخت نهی کرد و شاء ان یاکل منها ولو لم یشاء لم یاکل. نهی کرد از این درخت بخور اما مشیت کرد که بخور. و اگر خداوند مشیت کرده بود مشیت نمی کرد اون نمی خورد. چی؟ میرسیم هنوز داستان هنوز اولشه، حتما به جبر نمی خوره، امر بین امره. من میخوام برسیم امر بین امره این توضیح بدم. پس فعلا خدا دوتا. روایت چهارم این رو به صراحت میگه، روایت چهارم عن ابی الحسن علیه السلام که امام رضا علیه السلام هستن، فرمودن ان لله ارادتین و مشیتین، خداوند دو تا اراده و مشیت داره، ارادت حتم و ارادت عزم. یه اراده حتمه یه اراده عزمه. اراده حتم چیست؟ تو اصطلاح ما تکوینی تشریعی اصطلاح جدید دیگه، ما نداریم تو روایاتون تو آیات ای ولایت تکوینی ولایت تشریعی، واژه ساخته اخیره. اصطلاح دقیق روایش اینه، به جایی که تکوین و تشریع بگید این رو بگید، همون که امام رضا علیه السلام فرمودن، بگید خداوند دو تا اراده داره، یه اراده حتم داره یه اراده عزم داره. اراده عزم اراده تشریعی است. خداوند اراده کرده است که این مسئله در جهان تحقق پیدا کند به اراده عزم. شما خلاف میکنید، خلاف اراده خدا میخواهید اراده تشریعی، خداوند اراده حتمش برخلاف اراده عزمش میشه. خدا میگوید دروغ نگو، شما اراده میکنید دروغ بگید، اگر خدا نخواد نمیتونید دروغ بگید، خدا اراده حتم میکند دروغگویی شما را، پس شما دروغ بگید. مثال میزنم، حضرت میفرمان دوباره همون مثال قبلی، چجوری اراده حتم و اراده عزم؟ ینها و هو یشا و یأمر و هو لا یشاء. خدا امر میکنه به امر تشریعی اما مشیت نمیکنه به مشیت تکوینی، و به عکس امر میکند اما مشیت تکوینی نداره. که مثالم زن انشاءالله جلسه آینده بر اساس این سه اصل بنیادین در افعال الهی و اراده، حالا میخوایم نظام فعل الهی رو ببینیم. دوستانی که میخوان مراجعه کنن مراجعه کنن به بابی که قبل از این باب وجود داره، هم باب مشیت و اراده رو بخونن، جلسانده میخوایم بحث کنیم. قبل از این باب فی انه لا یکون شیئون فی السماء والارض الا بسبعه روی باب بحث میکنیم، و باب بعد که باب بله نه باب ابتلایی باشه اون دیگه برسیم. این دو باب رو حالا در توحید صدوق هم دوستان که میخوان مراجعه کنن بابهایی مثل همین باب و قریب به این باب در توحید صدوق هم هست. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله.